1446 هجری قمری. انشاءالله که بهترین ها براتون رقم بخوره به حق آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف. دعوت میکنم از همین ثانیه ها از رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز بشنوید روایت کتاب پس از 20 سال.
روایت کتاب بر اساس کتاب پس از 20 سال نوشته سلمان کلیبر.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب و از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده‌ای از کتاب پس از 20 سال در ساختار روایی نمایشی اقتباس بر روایت میشه. نویسنده در این کتاب با طرح این سوال که چرا حادثه عاشورا پیش اومد و 30 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم فرزند بزرگوار اون حضرت امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، به انحرافات در دین و زیاده‌خواهی و دنیاطلبی خواص بعد از رحلت پیامبر اکرم پرداخته. این رمان از کربلا شروع میشه و با یک چرخش زمانی به دوران حکمرانی معاویه در سرزمین شام میره و برخی از حوادثی رو روایت میکنه که باعث انحراف در جامعه اسلامی شد. انحرافاتی که نتیجه اون جفا در حق امام علی علیه السلام و در نهایت ماجرای جانسوز کربلا شد. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که سلیم در کوفه به خونه مالک اشتر نخعی رفت. در اونجا واقعیت ماجرای بصره رو شنید و فهمید حقیقت خلاف اون چیزیه که در شام بر سر زبانها شایع شده. سلیم از مالک خواست اونو با عمار یاسر آشنا کنه. مالک پسرش ابراهیم رو صدا زد و دست سلیمو تو دست اون گذاشت و خواست سلیمو به خونه عمار ببره. و حالا ادامه روایت کتاب پس از 20 سال در قسمت 29. سلیم و ابراهیم تو کوچه پس کوچه ها پیش می رفتن. ابراهیم رو به سلیم کرد و گفت
نقاب بگذار که جاسوسان بسیارند.
سلیم صورتشو پوشوند و گفت تو چرا نقاب نمی گذاری ابراهیم؟
جاسوسان با من کاری ندارن.
سلیم و ابراهیم پیش رفتن و به مسجد رسیدن. بعد از اومدن امام علی به کوفه مسجد دارالحکومه شده بود. ابراهیم گفت
عمار اینجاست.
همین که سلیم و ابراهیم خواستن قدم تو مسجد بذارن، جوانی تنومند بیرون اومد و گفت
ابراهیم، عمارو دریاب.
عمار؟ عمارو چی شده؟
بدون هیچ محافظی به سوی بازار رفته است. چند روز پیش نیز چنین کرد، ما را به زحمت انداخت. این شهر پر از مزدوران پسر هند است.
شتاب کن، باید خود را به او برسانیم، نباید زیاد دور شده باشد.
ابراهیم و جوان تنومند به سمت بازار رفتند. سلیم هم دنبالشون رفت. هنوز به بازار نرسیده بودن که عمار رو دیدن که تون قدم بر می داشت. هر سه به سمت اون رفتن. مرد تنومند گفت
سلام بر حبیب رسول خدا.
عمار ایستاد و به سه جوان نگاه کرد. ابراهیم نفس زنان گفت
جناب عمار، اجازه می دهید شما را همراهی کنیم؟
سلیم به قد بلند و بدن تکیده و چهره سبزه پیرمرد نگاه کرد. عمار زیر لب چیزی گفت و راه افتاد. سه جوان پشت سرش راه افتادند. بازار پر از جمعیت بود و صدای همهمه حجره‌دارها بلند. عمار بدون اینکه به دوربرش نگاه کنه از بین جمعیت رد می شد و پیش می رفت. گاهی که مردم متوجه اون می شدن راه براش باز می کردن. کمی بعد به محلی رسیدن که جایگاه معرکه گیران، سخنوران و شاعران و قصه سرایان بود. عمار ایستاد و به مرد خیره شد که بالای سکویی ایستاده بود و برای مردم سخنرانی می کرد.
ای مردم کوفه، از شما می پرسم. شما که در جنگاوری و سلحشوری شهره خاص و عام هستید، شمایی که اسلام با قدرت بازوان و خون رگهایتان چون درختی بارور گشته و مسلمین شوکت خیش را مدیون شما هستند، از شما میپرسم که چرا علی ابن ابی طالب قصد پراکنده کردن مسلمین را دارد؟ چرا باید همچون پیش از اسلام قبایل پراکنده‌ای شویم و دائم خون یکدیگر را بریزیم؟ یایید از علی بخواهید که تیغ تیز ذوالفقارش را به سوی کفار و مشتکین بگیرد، نه اینکه به سوی مسلمین نشانه رود. سرزمین های بسیاری هستند که آتش اسلام پریشانشان کرده است. از علی میخواهیم که سر اسبان را به سمت چین و روم بگرداند.
سلیم کنار گوش ابراهیم آروم گفت: این مرد کیست ابراهیم؟
یکی از گیرخاران پسر هند.
چرا علی اینان را در بند نمی کند؟
سیره علی این نیست که کسی دست به شمشیر نبرده با او مقابله کند.
سلیم سر بلند کرد و عمار رو دید که صورتش رو پوشونده بود و مثل بقیه مردم به حرفای مرد سخنران گوش میداد. حرفای مرد که تموم شد، عمار فریاد زد:
آن ای مرد، هرچه خواستی بر زبان راندی. آیا گوشت چون زبانت صبور است که پاسخ مرا هم بشنود؟
همه ی نگاه ها به سمت پیر مرد برگشت. عمار از بین جمعیت رد شد و پیش رفت. مرد گفت:
تو کیستی که مرا به مبارزه میخوانی؟
عمار دستار رو از روی صورتش کنار زد و گفت:
من عمار ابن یاسر هستم.
با شنیدن اسم عمار، ترس به گلوی مرد سخنران چنگ انداخت. رنگش پرید و زبونش به لکنت افتاد. عمار گفت:
بین به دلت راه نده، دوستداران علی پاسخ زبان را با شمشیر نمیدهند.
عمار به سمت سکوی رفت و روی اون ایستاد. هم همه جمع فروکش کرد. عمار به مرد سخنران اشاره کرد و گفت:
به من خبر رسیده است که این مرد چند روزی است در اینجا معرکه میگیرد و گوش مردم را با سخن باطل پر میکند و ایمانشان را به امامشان علی ابن ابی طالب سرد میگرداند. از خودم را به اینجا رساندم تا بدون هیچ واسطه ای با شما سخن بگویم، تا خود بر حقانیت سخنان من یا امثال این مرد شهادت دهید.
عمار مکسی کرد و بعد ادامه داد:
ای مردم کوفه، آیا علی را نمی شناسید؟ آیا او مردی گمنام و غریب است که باید من او را به شما بشناسانم؟ آیا او کسی نبود که از کودکی در دامان پیامبر خدا رشد کرد و پیامبر با دست خیش در دهانش غذا می گذاشت و او را پرورش می داد؟ آیا علی نخستین ایمان آورنده به رسول خدا نیست؟ آیا او داماد آن رسول الهی و پدر فرزندان او نیست؟ آیا علی همون کسی نیست که کتاب خدا مراعات حقش را بر شما مسلمین واجب ساخته است؟ آیا کسی هست که این فضایل علی را انکار کند؟
با شنیدن حرفهای عمار، مردی از بین جمع گفت:
به خدا سوگند آنچه گفتی حق است و ما علی را به این اوصاف می شناسیم.
همه حاضران حرف اونو تایید کردند. عمار ادامه داد:
ای مردم، به من بگویید، مگر علی نبود که پناه شما در برابر خشم خلیفه پیشین بود و همیشه از پایمال شدن حقتان دفاع می کرد؟
مردم حرف عمار رو تایید کردند.
ای مردم، به من بگویید، آیا علی خود بر شتر خلافت نشست و افسارش را به دست گرفت، یا اینکه شما از شهرها و بلاد مختلف روز و شب بر در خانش نشستید، ندبه کردید و از او خواستید تا سرپرستی شما را بر عهده بگیرد؟ مگر او نبود که مدام به شما می گفت من وزیر شما باشم بهتر از تا امیرتان باشم؟ مگر علی مدام شما را از عدالتش برحذر نداشت و هشدار نداد که اگر او را برگزینید فرادستان را به زیر خواهد کشید و به فرودستان مرتبت خواهد داد؟ آیا شما نبودید که باز به سوی او هجوم بردید و خواستید خلافت را بپذیرد؟ به گونه ای که نزدیک بود حسنین را زیر دست و پایتان بگیرید. آیا علی به این حکومت کمترین رغبتی نشان داد؟
نفس تو سینه ها حبس شده بود.
ای مردم، آیا طلحه و زبیر نخستین کسانی نبودند که با امیرالمؤمنین علی بیعت کردند و چون دیدند که امام همچون گذشتگان انبارهای سکه آنان را پر نمی سازد و به آنان از اموال شما بذل و بخشش نمی کند به بهانه خونخواهی خلیفه بر او شوریدند؟ با اینکه آنان کسانی بودند که خودشان مردم را به قتل خلیفه تشویق کردند. آیا این علی نبود که مشک بر دوش می گرفت و جان خیش را برای رساندن آب خلیفه به خطر می انداخت؟ آیا این علی نبود که فرزندانش حسن و حسین را به حراست از جان خلیفه گمارد؟
مردم با صدای بلند تکبیر گفتن و حرفای عمار را تایید کردند.
ای مردم، می گویید چرا علی بر مشرکان شمشیر نمی کشد و با مسلمین قصد جنگ دارد؟ از شما میپرسم، علی آغاز کننده کدام جنگ بوده است؟ آیا جمل را او آغاز کرد؟ آیا نمیبینید که معاویه چگونه سرکشی پیشه کرده و شما را به جنگ میخواند؟ بدانید اگر چنین هم نبود، علی ابن ابی طالب هرگز به فتح سرزمین ها نمیپرداخت. چرا چنین کند در حالی که اسلام در خانه و سرچشمه خیش آلوده و منحرف شده است؟ حقوق مردم تباه گشته، دسته توانگر و سیر شدند و دسته دیگر برده و گرسنه ماندند. زورمداران و اشراف قریش بر مردم فخر می فروشند و به نام اسلام ثروت اندوزی می کنند و به دیگران به چشم بردگان خیش می نگرند.
عمار نفس بلندی کشید و ادامه داد:
به من بگویید، آیا این همان اسلامی است که رسول خدا برای ما آورد؟ نمی بینید که در شهر رسول خدا زنان را خرید و فروش می کنند؟ نمی بینید آشکارا شراب می نوشند، قمار می بازند و آشکارا حدود الهی را نقض می کنند؟ نمی بینید در احکام الهی بدعت بسیار گذاشتند؟ نمی بینید مکه و مدینه را ساحران و جادوگران اشغال کردند تا ایمان به غیب را به تباهی بکشانند؟ مگر نه این است که اسلام آمد تا قلوب ما را از ایمان سرشار کند؟ از شما میپرسم، ایمان در کجای سرزمینتان نشسته است؟ برای علی چه سود دارد که روز به روز بر قلمرو اسلام بیفزاید در حالی که به سیره و حدود آن عمل نمیشود؟ به خدا سوگند، اسلام علی بیش از این که اسلام شمشیر باشد، اسلام ایمان و حکمت و عدالت است، نه اسلام مناسک و ظواهر. علی برای فتح قلوب آمده است، نه فتح سرزمینها. علی قصد دارد روح ایمان را به کالبد نیمه جان اسلام بازگرداند. به خدا سوگند، سرزمینی که از اسلام لبریز و از ایمان تهی باشد بلاد جاهلیت است.
مردم از شنیدن حرفهای عمار به هیجان اومده بودند.
چه زیانی به علی می رسید که کوفه و بصره و شام را به طلحه و زبیر و به پسر هند می سپرد و انبان اشراف قریش را از سکه های بیت المال پر می نمود و خود نیز همچون پادشاهان روم حکومت می کرد؟ اما هیهات، علی حاضر به داشتن حکومت و امنیتی نیست که بر ویرانه های ایمان و اجساد اعتقاداتش بنا شده باشد. امیرالمؤمنین علی قصد اصلاح امور شما و شفای دردها را دارد. او آمده است تا کژیها را راست گرداند، ضعیفان را دست گیرد و صدر نشینان را فرو اندازد و اسلام حقیقی را بر شما عرضه بدارد. پس در پیروی از او تردید نکنید. به خدا سوگند، تردید درباره امام، تردید درباره رسول خداست. زندگی علی همچون زندگی رسول خداست، همچون فقرای شما زندگی می کند، همچون آنان طعام می‌خورد و لباس می‌پوشد و اموال بیت المال را به عدالت میان کوچک و بزرگ شما تقسیم می‌کند و در هدایت شما به سوی بهشت حریص است.
مردم از هیجان فریاد زدن و تکبیر گفتن. عشق به چشمای سلیم ابن هشام حلقه زده و آشفتگی درونش آروم شده بود. مثل تشنه‌ای بود که بعد از مدت‌ها سرشو در چشمه زلال فرو برده باشه. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب پس از 20 سال، خدا نگهدار.
رسانه دین صدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
الله اکبر. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه للمتقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شنوندگان عزیز و ارجمند که با برنامه پرسمان قرآنی از شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با ما همراه هستند. ایام اسارت کاروان حضرت ابا عبدالله حسین صلوات الله علیه رو میگذرونیم و رفته رفته به اربعین حسینی نزدیک میشیم، کاروانی که بعد از 14 قرن به دریای خروشانی تبدیل شده که همچون نگینی مرقد مطهر حضرت سید الشهدا رو در بر میگیرند و در واقع مصداقی هست برای آیه شریفه فجعل افعدتا من الناس تهوی الیهم. امیدوارم که اونهایی که همراه این کاروان هستند، ما بازماندگان و جاماندگان از این کاروان بزرگ رو هم از دعای خیر فراموش نکنن و نائب زیاره ما هم باشن. صلوات آغازین برنامه رو نثار میکنیم به شهدای عزیز دشت کربلا.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. خب عزیزان شنونده، در برنامه پرسمان قرآنی در خدمت کارشناس ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد حمید ملکی هستیم که در استودیوی برنامه حضور دارن. جناب استاد سلام علیکم، ایام رو تسلیت عرض میکنم.
علیکم السلام، خیلی متشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محضر استالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت ایام رو دارم، در خدمتون هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم از حضورتون جناب استاد در برنامه پرسمان قرآنی. همونطور که عزیزان شنونده مستحضر هستن، به مناسبت ایام عزاداری حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، جناب استاد ملکی در ابتدای برنامه پرسمان قرآنی بحثی رو دارن با عنوان سبک زندگی حسینی با تأثیر آیات قرآن، که آماده هستیم تا ادامه بیانات ایشون رو در این باره بشنویم. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. بله، بحث ما در اصل همون آیه مبارکه سوره احزاب که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه.
بله،
پیامبر اسوه حسن است، الگوی، و کسانی که پیامبر عظیم میشن اونها رو اسوه معرفی کردن و الگو معرفی کردن. انسان بدون الگو نمیتونه زندگی بکنه. قدیما پدرها و مادرها تلاششون این بود با اینکه درسش نخونده بودن، ولی تلاششون این بود که برای فرزندانشون الگو باشن، الگوی محترم، مؤدب و آداب. و اونها دست بچه هاشون رو میگرفتن، الگوهای واقعی رو معرفی میکردن که پیامبر عظیم باشن و اهل بیت عصمت و طهارت باشه.
بله،
ایام محرم است و ماه صفر هم در پیشه. ما همچنان در دانشگاه سید الشهدا داریم آموزش میبینیم که هر سال ما ها وارد این دانشگاه انسان ساز میشویم و هر سال باید یه قدم، چند قدم به سمت حسینی شدن حرکت بکنیم.
انشالله.
هر شد که سبک زندگی سید الشهدا، که سید الشهدا الگوی همه بشریته، در اون جنبه های فردی خدا باوری، مسئله عبادت و بندگی و مسئله اهمیت نماز در زندگی سید الشهدا، نمونه های رو ذکر کردیم. رسیدیم به ویژگی بعدی حضرت که ما باید از اون ویژگی الگو بگیریم، انس با قرآنه.
بله.
در روایت از امام صادق علیه السلام داریم که شیعیان ما حداقل در روز 50 آیه قرآن میخونن. 50 آیه از آیاتی که عهد بین خدا و خلق خداست، این عهدنامه رو میخوانن، تکرار میکنن و بر اساس اون زندگیشون رو تنظیم میکنن.
بله.
سید الشهدا زندگیش بر اساس قرآنه، چون قرآن ناطقه، یعنی با سکوتش قرآن تفسیر میکند، با عملش، با اقدامش، با حرکتش، با قیامش، همه اینها بر اساس آیات قرآن.
بله.
نمونه دیگری که میخوام عرض کنم خدمتون، شخصی به نام عصام ابن مستلق از شام آمده، شامیان هم معاویه و امرؤاس لعنت الله علیهما، اینها بغض نسبت به علی و اولاد علی علیه السلام رو در دل مردم کاشته بودن. علی حال 70,000 منبری توسط معاویه، اینها بالای منبر سب بر علی و اولاد علی داشتن. ایشون نقل میکنه که من وارد مدینه شدم و وارد مدینه که شدم دیدم که خیلی از سید الشهدا تعریف میکنن. خب از این طرف هم کینه من به این خاندان خیلی بالا بود، حسادتم گل کرد و پرسیدم، گفتم این فرزند ابو تراب کیه؟ گفتن نشان دادن، گفتن این آخاست. رفتم گفتم شما فرزند ابو تراب هستید؟ گفت بله. و شروع کردم توهین کردن. اون حسادتم گل کرده بود و هر توهینی که میکردم انگار مثلا جگرم خنک میشد. سید الشهدا سلام الله علیه سکوت کرده بود. وقتی که من توهین کردم خسته که شدم، حضرت فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این داره درس میده با آیات قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم، خود العف، قرآن میخونه، و امر بالعرف و اعرض عن الجاهل. یعنی حسین تو این آیه رو الان باید اینجا تفسیر کنی با عملت.
یه اشاره به ترجمه‌ش هم بفرمایید بد نیست،
که اهل عف باش. اگر کسی توهین کرد، تحقیر کرد، ولی جاهل بود، نادان بود، دیگه انتقام نگیر،
بگذر.
و امر بالعرف، امر در اینجا نه یعنی امر، یعنی ترویج کن، تشویق کن ارزش ها را،
مبلغ ارزش ها باش،
ارزش ها باش با رفتارت. و اعرض عن الجاهلین، از جاهلان و رفتار جاهلانه اعراض کن. جاهلی که در مقابل جاهل میسته و جواب میده، این زخم خورده است، این گمراه شده است،
تحت فشار تبلیغات بوده.
تو باید بعد در ادامه فهم، و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. خب شیطان گاهی میاد نزغ فرو رفتن با شدت رو میگن، یعنی تلاش میکنه وسوسه بکنه در دل تو، رخنه و رسوخ کنه و تو را خط فرمان تو رو به دست بگیره، تو هم فوش بدی، تو هم تحقیر کنی، تو هم به سو عمل بکنی.
به قولی یزدی میگن اتو خط در بری،
احسن بزنی خاکی به قول من.
خب
خب میگه اینجاها به خدا پناه ببر، فقط خدا میتونه تو. لذا اون قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. این آیه رو میخونه. خب اینا همشون مسلمان بودن، آیه ها رو عرب بودن، آن بلد بودن دیگه. این تک تک این واژه ها در رو ذهن این اسام ابن مستلق داره اثر میذاره. بعد حالا وارد عمل شد که خود شما خسته هستی، شما غریب هستی، من در خدمت شما هستم، بریم منزل، از شما من پذیرایی کنم.
مشابه همون رفتاری که از امام حسن علیه السلام نقل شده که در بابای یکی از شامی ها همجوری رفتار
کرد. بله دیگه، نه همیشه مثل همین دیگه. بله باید این اسامه بن مستلق میگه به حدی من پشیمان شدم، گفتم ای کاش زمین دهان باز میکرد، من در زمین فرو میرفتم، یکی نیست صحنه ای رو نمیدیدم.
شاید تصورش این بوده یا انتظارش این بوده که حضرت هم مواجه بشن با او،
چون اونجا معرفی کرده بودن دیگه،
یه نزاعی در بگیره. بله بیشتر عقدش رو خالی
بله کن. اونا خوب وقتی میگن اینا رو باید سب کرد، معلومه که یه تعریف های از اینا کردن. بله. که ما توقع داشتیم مثلا این شروع کنه سر صدا کنه پیدا کنه. خب حالا این پشیمان شده، چیزی نگفته، فقط تو دلش پشیمان شده. حضرت آیه دیگه میخونه، آیه ای که از یوسف نسبت به برادرانش خواند. اونا وقتی فهمیدن که ای داده بیداد، این برادری که ما داختیم تو چاه فکر کردیم از بین رفته، حالا شده حاکم و عزیز، مثل این هم ما لطف کرده، حالا الان فهمید که ما چه بلای سرش آوردیم. این آیه رو خون، لا تثری به علیکم الیوم، ملامتی بر شما نیست الان، همین که پشیمان شدی یعنی توبه،
بدون اینکه اون شخص چیزی بگه.
بله بعد ادامه، یغفر الله لکم و هو ارحم الراحمین، خدا شما رو میبخشه. بس من میبخشم نیست، چون پشیمان شدی از کارهای بدت خدا تو رو میبخشه، چون ارحم الراحمینه. ببین من میگم مگر میشود شیعه پیرو سید الشهدا قرآن نخونه؟ مگه میشه؟ مگه میشه زندگیش بر اساس قرآن تنظیم نکنه؟ مگه میشه مثل قرآن رفتار نکنه؟
اخلاق قرآنی پیدا نکنه؟
نکنه.
این اخلاق قرآنی که حضرت سید الشهدا اونو متبرمه کردن
دیگه. بله دیگه، تا داره آیه آیه های قرآن. یه نمونه خیلی کوتاه.
اینم اثرش دیگه که
بله این اثر. بعد اون وقت میگه من با کینه تمام وارد مدینه شدم، با عشق تمام به علی و اولاد علی از مدینه خارج شدم.
حالا تصور کنید که اگه امام حسین چهار تا هم میذاشتش جواب میداد.
نوری بر کینش افزوده میشون. خیلی درس اینها واقعا، یعنی ماها اینا رو بعد توی هیئت ها و توی مجالس سید الشهدا اینها رو بعد یاد بگیریم عملی کنیم.
نه.
یه روایت دیگه هست که این مسکینان نشسته بودن، این سفره گدایی رو باز کرده بودن، داشتن نون خشک میخوردن، یه دفعه دیدن که سید الشهدا با اسب داره از یه کنار داره میره، گفتن که امتحانش کنیم. این آقا بفرمایید با فقرا
محل به ما میذاره.
بعد دیدن که حضرت اسبش برگرد آمد و نزدیکی ناشد از اسب پیاده شد، مثل همه اینها نشست و با اینا هم سفره شد. بعد آیه خوند. ببین یعنی من حسین همه اعمالم بر طبق آیات قرآن. آیه این بود، انه لا یحب المستکبرین، خداوند مستکبران را دوست
نداره.
اینا اون انسیه که سید الشهدا با قرآن داره و با این رفتارش داره پیروان خودش رو، کسانی که حضرت میشناسن، داره یاد میده که اگر میخوای حسینی بشوی بعد حسینی بشوی، مثل اون رفتار کن.
و کاملا هم قابل تأثیر است جناب استاد، یعنی نمیتونی یه نفر بگی که خب اون امام حسین بود اون کارو میکرد، یعنی جوری نیست که در دست ما نباشه این رفتار.
اگه اینجوری باشه بس اصلا کسی از پیامبر نمیت تبعیت بکنه. پیامبران آمدن دستور دادن که ما بر طبق اون عمل کنیم دیگه. و دیگه چون پیامبر بود، نه اصلا پیامبر بود که این معارف را زمینی کرد که ما زمینیان به اندازه وسعمون از اون استفاده بکنیم عمل کنیم.
خیلی متشکرم، چقدر شیرین شد آغاز برنامه به ذکر مطالبی که فرمودید از حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه، و چقدر جای این معارف و مفاهیم در زندگی خیلی از ما خالی هست که انشالله هرچه بهتر و بیشتر بتونیم تأثیر کنیم، همجور که فهمونید و موضوع این بحث هم همین از تأثیر به زندگی حضرت سید الشهدا به عنوان سبک زندگی حسینی. امیدواریم که هرچه بیشتر موفق به این سبک زندگی بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
ذکر من و ذکر شما یا حسین.